محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله على محمد وعلى محمد وعلى
آله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. اولین پیشنشست کنگره بین المللی فارابی فرهنگ و تمدن اسلامی رو که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد در خدمت شما هستیم. این همایش بین‌المللی توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با همکاری مرکز و مؤسسات حوزوی و دانشگاهی برگزار میشه. در این نشست ابتدا گزارشی از موسوعه فارابی که توسط مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دست آماده سازی قرار داره خواهیم بود. سپس در خدمت سروران گرامی استاد واعظی، استاد پارسانیا و استاد رضا غلامی خواهیم بود. مراسم اختتامیه 13 جشنواره بین المللی فارابی رو در روز گذشته با حضور رئیس محترم جمهور و وزیر محترم علوم برگزار شده بود شاهد بودیم. فارابی از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان عصر طلایی اسلام است. ایشون که در انواع علوم بی همتا بودن، پس از ارسطو به معلم ثانی لقب یافتند. فارابی اندیشمندی است که هویت فرهنگی ایران و اقوام مختلف رو قوام بخشید و میتونه بگیم که تعامل و تبادل فرهنگی در تبادل و تعامل فرهنگی رو به نوعی تئوریزه کرده و از این جهت در تمام اعصار اندیشه های ایشون میتونه مبنای عمل و اندیشه های مختلف قرار بگیره. در بخش نخست برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد علیزاده، رئیس محترم مرکز احیای اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم تا گزارشی از چگونگی و مراحل احیای آثار فارابی رو به عنوان موسوعه در خدمت ایشون باشیم. با صلواتی میشنویم صحبت‌های جناب آقای اسد علیزاده را.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از مسئولین معظم و معزز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که تفضل فرمودن هم جلسه ای را ایجاد کردن. ما از فیض اساتید معظم جناب استاد بازی عزیز و جناب استاد پارسانیای عزیز و جناب استاد های غلامی بهره خواهیم برد. من قبل از آنی که به توضیح در خصوص ساختار موسوعه بپردازم، لازم می‌دانم ابتدا به خود آثار فارابی نگاهی داشته باشیم و ویژگی این آثاری رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. آثار فارابی از ویژگی خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی‌های این آثار پختگی و دقیق بودن مطالب علمی این آثاره. علت شمین است که ایشون طبق نوشته مترجمان و تاریخ نویسان، ایشون از 36 سالگی وارد عراق میشن و پس از تحصیل اکثر نوشته های ایشون بعد از 50 سالگی است. معمولا 50 سالگی به بعد زمان پختگی و تفکر و اندوخته های فراوانی که ایشون داشته است با دقت و پختگی کامل در واقع نوشته های خودش رو بیان کرده است و این نشان از این دارد که آثار ایشون همیشه بوده و هست و هیچ تهافتی در آثار ایشون دیده نشده است. دومین ویژگی که میتونیم در آثار ایشون عنوان ویژگی مطرح کنیم ایجاز و اختصار اثر ایشونه. مقالات ایشون معمولا کوتاه و معجز و قوی است، به جز یک اثر کتاب موسیقی کبیرش که دو جلد است. بقیه آثار ایشون معمولا کوتاه و پرمغز و قابل دقته، به این سادگی هم نیست متنش فهمیده بشه، البته موارد خیلی روان و ساده و مواردی خیلی سخت و با دقت باید ملاحظه کرد و مطالبش رو فهمید. سومین ویژگی که میتونم بر این آثار مطرح کنم، مباحث روس و مبتلا به بودن آثار ایشونه. به اصطلاح من میگم همیشه بهار، آثار ایشون همیشه بهاره. هر وقت شما مراجعه کنید به آثار ایشون میبینید که تازه است، مثل مباحث اخلاقی و سیاسی ایشون، مثل کتاب آراء مدینه فاضله، مثل کتاب احصاء العلوم، مثل کتاب تحصیل السعاده یا التنبیه علی سبیل السعاده یا رساله فصول منتظه. این رساله فصول منتظه آوی 100 تا فصل است که در واقع ایشون دستورات دانش اخلاقی رو از لحاظ فضائل و رذائل فردی و اجتماعی مطرح میکنه و همچنین قوانین کشوری و نظام خانواده رو اونجا مطرح میکنه. یا مثلا از سیاست المدنیه، ایشون در این کتاب سه موضوع اصلی رو، جهانشناسی، انسانشناسی و جامعشناسی رو مطرح میکنه. یعنی هر کدوم از آثار او رو ما نگاه کنیم، مراجعه کنیم، میبینیم تازه است. یعنی مطالب روز رو میتونیم ازش در بیاریم و استفاده کنیم و این اهمیت این کتاب رو میرسونه. چهارم، نوآوری و ابتکار در واقع فارابی، اینجوری میتونیم بگیم نوآورانه و مبتکرانه بوده کار ایشون معمولا. در واقع اون چی که شخصیت فارابی رو ممتاز میکنه نوآوری های علمی ایشون است، در این فنونی که ایشون وارد شده و آثارش رو نوشته. البته اینی که من عرض میکنم بر اهل فن پوشیده نیست، که آثار فارابی انصافاً پر از ابداعات و نکات علمی در ابعاد مختلف فلسفی، کلامی، منطقی، سیاسی و اخلاقی و هنری است. این آثار در مجامع علمی از منابع دست اول علوم نظری مخصوصاً فلسفه و منطق و اخلاق و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. توجه ویژه صاحبان اندیشه و نظر در مجامع علمی جهان بر آثار ارزشمند این حکیم فرزانه نشان از نوآوری و اهمیت آثارشون است. در واقع آثار فارابی نمونه پذیرفته شده از کتاب‌های فلسفی در سطح بین‌المللی است که آثار بسیار مهمی در شرق و غرب عالم گذاشته است در مجامع علمی. ایشون نخستین فیلسوفی است که تصورات واجب و ممکن را به جای حادث و قدیم مطرح کرد. در آثار ایشون می‌بینیم که ایشون اولین اندیشمندی است که منطق سوری یونانی رو به روش خیلی مبتکرانه درست و به جهان عرب انتقال داد. در بحث مدینه فاضله ما میبینیم مضادات مدینه فاضله رو ایشون وقتی سه نوع مطرح میکنن، این دو تقسیم بندی هایی که کردن واقعا یه ابتکار جدیدیست. ایشون هر کدوم از اونها رو به شش نوع مدینه تقسیم میکنه، بنابراین 18 نوع مدینه ایشون میگه وجود دارد. هر کدام را به نظام سیاسی مدینه این تقسیم میکنه و بعد مجموعش رو 54 نوع نظام سیاسی ایشون مطرح میکنن که این تقسیم واقعی تقسیم ابتکاری از ایشون است که سابقه نداره. در بحث نظام رهبری و جامعه حکومتی ایشون برخلاف تصور حالا برخی از معاصران اینها خیلی واقع گراست. نظام رهبری رو ایشون طوری مطرح کرده است که اصلا این نظام متوقف نمیشه. ایشون رئیس دولت رو که نبی میگه و امام باید و نبی و امام تفسیر میشه و تفسیر میکنن و رئیس مماثل هم میگن. رئیس مماثل که میگن یعنی بعد از این همین رهبری سنت یا رهبری افاضل یا رهبری رؤسای سنت، این همان رهبری ولایت فقیه. یعنی اگر ما آثاری که ایشون در خصوص مسائل سیاسی مطرح کرده است ملاحظه کنیم، قطعا میبینیم بر اساس مبانی شیعه است. کتاب آراء مدینش درباره ایشون 4 تا رساله در خصوص مسائل سیاسی داره. اونها رو ما اگر ملاحظه بکنیم کاملا به این مسئله میرسیم که تفکرات ایشون تفکرات شیعی بوده و دقیقا اینو طوری بررسی کرده است که همون مبانی شیعه رو در حکومت مطرح میکنه. سومین موردی که من میتونم در این خصوص پنجمین موردی که میتونم در این خصوص مطرح کنم، ایشون به مسائل اختلافی پرداخته است. مسائل اختلافی بیشتر تو آثارش و تبیین تاریکی های مسائل فلسفی رو ایشون بیان کرده است. مثلا کتاب الجمع بین الحکیمین رو شما ملاحظه بفرمایید، ایشون بر طبق نظر حکمای مسیحی که اینها میگفتن بین این دوتا فیلسوف ظاهرن نظرات متضادی هست، ایشون ایماد این رو خیلی خوب جمع‌آوری کرد و هدف ایشون از تألیف این رساله این بود که دو مقدمش هم همین رو گفت، مقدمه همین رساله مطرح میکنه که اثبات توافق میان آرای افلاطون و ارسطو در مسائل چون حدوث قدم، اثبات مبدأ اول، صدور اسباب از حق، نفس، عقل، خیر و شر، ثواب عقاب و برخی موضوعات اجتماعی، اخلاقی، منطقی، در این رساله 17 مسئله رو مطرح کرده و 17 مسئله که از سوی فلاسفه بوده اینها رو صحه گذاشته و میگه که اینها هیچ اختلافی در این خصوص ندارن. یعنی معمولا روش او در این آثارش در بخش‌های مختلف نوشته‌هاش مثل همه رساله الحروف، رساله الحروفش هم اینجوریه. اونجا در واقع برای حل اشکالات کتاب الهی ارسطو پرداخته است. یا مثلا رساله الرد علی جالینوس فرد علی ارسطو، اینجا در واقع میاد اشکالاتی که جالینوس برای ارسطو میگیره اینها رو مطرح میکنه و علت اولا رو اونجا جواب میده، میگه منظور ایشون از علت اولا چیه، مطرح میکنه اینو. این و همچنین رساله های دیگرش اگر وارد بشیم که چون وقتمون کمه من نمیخوام بیشتر به این زمینه وارد بشم، ششمین و آخرین موردی که من تونستم در خصوص در واقع ویژگی های آثار فارابی مطرح کنم، ایشون اومدن آشتی دادن میان حکمت و شریعت. آشتی میان حکمت و شریعت یعنی در واقع تعارض علم و دین رو ایشون برداشتن. در نگاه فارابی حقیقت فلسفه همان معرفت به خدا یکتاست. از این لحاظ با دین که بر بنیاد توحید و ایمان به خداوند گذاشته شده میگه تفاوتی نداره. در سیاست المدنی اینو مطرح میکنه. ایشون شریعت به حکمت را اصل واحدی میدانند، چرا که بازگشت شریعت به وحی است و وحی از جانب خداست و بازگشت فلسفه به طبیعت است و طبیعت نیز از صنع خداست، از آفرینش خداست. و از طرف دیگر ایشون پیامبر و فیلسوف را هر دو را در واقع دو معرفت از سرچشمه علم الهی می دانند. میگه هر دوتا از یک جا دریافت می کنند. پیامبر به واسطه جبرئیل و وحی، فیلسوف به واسطه عقل فعال، که به این طریق میگه ایشون میاد میان حکمت و شریعت یه توافقی و یک آشتی ایجاد میکنن. مطلب دومی که میخوام عرض کنم در خصوص، حالا نگاه کوتاهی دارم درباره چاپ و نشر آثار فارابی. آثار فارابی طبق ترجمه نویسان از قرن چهارم هجری، چهارم و پنجم هجری در واقع شروع شده چاپ آثار ایشون، به زبانهای مختلف ترجمه و نشر شده، مانند به زبانهای فارسی، ترکی، انگلیسی، عبری، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی و لاتینی ترجمه و در کشورهای مختلف چاپ شده است، مثل کشورهای ایران، مصر، لبنان، عراق، لیبی، پاکستان، هندوستان، آلمان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و ترکیه به چاپ رسیده است. اغلب آثار ایشون در سال 1638 در پاریس چاپ شده بود، چون خیلی در اروپا اثر گذاشته این آثار فارابی و قابل توجه برای اونها. کتاب های چاپ شده ایشون، اون مقداری که حالا ما تحقیق کردیم، در حدود 50 الی 60 تا اثر تا حال چاپ شده از ایشون، هم از رساله و کتاب. سومین مطلبی که میخوام عرض کنم تعداد آثار فارابی و طرح موسوعه برای احیای آثارشه که آخرین ارزم. طبق نوشته کتاب های تراجم، آثار مختلفی رو بر فارابی مطرح کردن. حالا علت این اختلافات فراوان چیه حالا بماند، ولی بعضی ها میان 80 مورد براشون اثر تعریف میکنن و می نویسن، میگه 80 تا رو، بعضی 100 تا، بعضی 110 تا می نویسن، بعضی 187 تا اثر براشون ثبت کردن. و در کتاب های فهارس نسخه نویسی، نسخ خطی، مانند کتاب دنا و فنخواه که جدیدترین اثر و جامعترین اثر در مورد نسخ خطی است، در دنا 76 و در فنخواه 67 مورد نسخه خطی، اثر خطی براشون ثبت کردن. طبق تحقیق ما به وجود آوردیم و به عمل انجام دادیم، تقریبا 100 تا از آثار ایشون رو ما یا قطعی میدونیم یا قریب به، یا 90% به اصطلاح اینو میگیم که احتمالا مال فارابی باشه. به این حد ما این 100 تا اثر رو جمع‌آوری کردیم و برای تحقیق و احیای آثار ایشون ساختار موسوعه‌مون رو درست کردیم. ساختار موسوعه‌مون 12 جلد. جلد اول آن تا سوم فلسفه است. در واقع 3 جلد مال فلسفیات ایشونه، که جلد اول حاوی 10 رساله، جلد دومش حاوی 14 رساله و جلد سومش حاوی 10 رساله، جمعاً 34 رساله در مورد فلسفیات ایشون ما تونستیم ثبت کنیم. البته این طرح اولیه است، ممکنه چون ما نظر نهایی رو بعد از جمع‌آوری نسخ میتونیم مطرح کنیم، الان نمیتونیم، چون این اسامی آثار فارابی متعدده. بعضی از اثر فارابی 7 تا 8 تا اسم داره. ممکنه اونایی که ترجمه نویسان اینو نوشتن شاید اشتباه در همون اسامیش بوده. به همین جهت الان نمیتونیم قطعی بگیم، ولی همین مقداری که ابتداعاً تونستیم اینها رو به عنوان موسوعه و ساختار موسوعه مطرح کنیم. 3 مجلد منطقیات، جلد اول 7 رساله، جلد دوم 7 رساله باز، جلد سوم 10 رساله، جمعاً 24 رساله در خصوص منطقیاتش ما آماده کردیم. 1 جلد مال اخلاقیاتشه که 8 رساله حاوی 8 رساله است. جلد دیگر از سیاست و المدن که حاوی 10 رساله است و مجلد دیگرش در خصوص معرفت الانسان و نفس و موارد از این قبیل، این هم 9 رساله در واقع اینجا ما آوردیم تو این جلد. و مجلد بعدی 2 جلد موسیقی الکبیره. عرض کردم بزرگترین آثار و بزرگترین کتابی که ایشون داره هم موسیقی کبیره که این از همه قطورتر و بزرگتر میشه، 2 جلدش با تحقیق ارائه داد. و آخرین در واقع مجلد این موسوعه که 12 جلد میشه، 13 رساله در واقع در این ما جمع کردیم که به فضل الهی بتونیم این رو احیا کنیم و به نتیجه برسونیم. از این تعداد اون چه که ما بررسی کردیم 14 رساله هنوز چاپ نشده. حالا بقیه شو هنوز داریم بررسی میکنیم، ولی اون چه که فعلا تونستیم به دست بیاریم 14 رساله چاپ نشده. آخرین مطلب این است که کتاب شناسی و نسخه شناسی این موسوعه. ما تقریبا ابتدای کار هستیم، یعنی هنوز کار خاصی در خصوص این کار انجام ندادیم، فقط ما اینا را ارائه دادیم که خلاصه اگر مراکز علمی و نهادهای علمی به ما کمک کنند میتونیم این پروژه رو هرچه زودتر به سامان برسونیم. ولی ما در این حد که میتونستیم کار رو به اینجا رسوندیم. کتابشناسی نسخه شناسی رو انجام دادیم. در کتابشناسی نسخه شناسی ما 3 مرحله داریم. مرحله اول نسخه شناسیش خب اینا انجام دادیم که تقریبا 560 نسخه خطی داخل ایران و 94 نسخه خارج از کشور در حدود 10-12 کشورهای مختلف، اهم از اروپایی و شرقی و غربی، ما تونستیم این آثار رو با مراجعه به فهارس و کتابهایی که در خصوص کتابشناسی فارابی نوشتن به دست بیاریم. در این کتابی هم که ما نوشتیم در مسیر احیای آثار فارابی، اونجا تقریبا همه اینها را به تفصیل بیان کردیم و اونجا گفته شده و 50 اثر را هم اونجا ما اشاره کردیم و گفتیم که این 50 اثر ایشون چاپ شده است و ما اینها رو تقریبا شناسایی کردیم. اکثر اونها را دیدیم و بعضیشون هم کپیشو گرفتیم و نگه داشتیم که آینده انشاءالله اگر فرصتی باشه و بالاخره بودجه انشاءالله تأمین بشه بتونیم به فضل الهی اینو به نتیجه برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه اسدعلی زاده. باز هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت سروران گرامی در خدمت محققان و محترم مرکز احیای آثار اسلامی هستیم که تلاش زیادی در احیای آثار اسلامی دارن همچنین خیر مقدم داریم خدمت سروران عزیزی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. جناب استاد واعظی به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، بخشی از جلسه رو در خدمت ایشون بودیم. ما در ابتدای جلسه گزارشی از موسوعه فارابی رو از جناب حجت الاسلام المسلمین آقای اسد علیزاده خواستیم. ایشون به بیان ویژگی های آثار فارابی پرداختن، یه نگاه کوتاهی در مورد چاپ و نشر آثار فارابی داشتن، تعداد آثار فارابی و طرح موسوعه فارابی رو که در دست انجام دارن رو توضیح فرمودن. اشاره داشتن که تمام مطالبی رو که فرمودن به تفصیل در کتاب در مسیر احیای آثار فارابی به تفصیل اومده و انشالله که با مساعدت و کمک مؤسسات و مراکز مختلف از جمله جشنواره فارابی که به هر حال این همایش رو هم دنبال میکنم و ما در اولین پیشنشست این همایش رو در خدمت بزرگواران هستیم، بتونیم این موسوعه رو در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات به ثمر برسونیم و به جامعه علمی ارائه کنیم. جناب استاد اگر صدای ما رو دارید انشاءالله در خدمت شما باشیم با صلواتی که دوستان عنایت می فرماید.
بنده شروع کنم آقا؟
بفرمایید آقا، در خدمت هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی سیدنا الطاهرین المعصومین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که حاضر در جلسه هستن و سعی میکنم مختصر نکاتی رو عرض بکنم. خب بیشک ابو نصر فارابی از بزرگترین فلاسفه اسلامی است و فیلسوفی است که دامنه و موضوع تأملات علمی و فلسفیش بسیار گسترده است. این که میگم فیلسوف بزرگی، شاید از نظر بعضی بزرگترین فیلسوف اسلامی باشه، یعنی در مقایسه با صدر متعلهین و در مقایسه با ابن سینا هم در رتبه بالاتری قرار بگیره مرحوم ابو نصر فارابی. استاد ما حضرت آیت‌الله جوادی آملی، بنده بارها از ایشون شنیدم که می‌فرمودن که علامه طباطبایی معتقد بود که ابن سینا به علاوه صدر المتألهین می‌شود فارابی، یعنی از نظر علامه طباطبایی نه صرفاً از باب الفضل لمن تقدم که قدمت زمانی فارابی در نسبت بو علی و نسبت به صدر المتألهین، بلکه قوت علمی، ابداع و نوآوری و اون احاطه علمی مرحوم فارابی نسبت به شاخه های مختلف دانشی او رو در این جایگاه قرار میده که فیلسوفی مثل علامه طباطبایی معتقد شود که صدر المتألهین به علاوه ابن سینا میشود فارابی. خب تأملات علمی و حکمی فارابی بسیار گسترده و متنوع بوده، اشاره کردم. بنده البته توفیق نداشتم که تمام صحبت‌های برادر بزرگوارم جناب آقای اسد علیزاده رو گوش بکنم، اما ایشون چون اشاره کردن به محورهای متنوع و متعدد، لازم بنده این بخش رو عرض نمی کنم و ورود تفصیلی پیدا نمی کنم، ولی خب واقعیت اینه که در حوزه ها و موضوعات بسیار متنوع ایشون ورود کرده و به علوم زمانه خودش نظم بخشیده و میان دانش های زمانه یک هماهنگی و التیام ایجاد کرده. اون کتاب افتای علوم دین که میاد اقسام علوم رو به هفت میرسونه و نکته جالب اینه که برخلاف یونان، فلاسفه یونان به حکمت و حکمت نظری و حکمت عملی قرار میدادن و ذیل حکمت نظری مابعد و طبیعه و ریاضیات و طبیعیات رو قرار میدادن و ذیل حکمت عملی در واقع سیاست مدون و تدبیر منزل و اخلاق رو قرار میدادن. یکی از ابتکارات مرحوم ابونصر فارابی که علم فعل فقه و کلام رو هم ایشون میاد داخل در اقسام علوم قرار میده و نقش مدنی، یعنی به عنوان علم مدنی نقش اینجور تلاش های علمی هم داخل میکنه در حریم علوم و این خیلی جالبه، یعنی نشون میده که چه تفتونی داشته که فقه رو به عنوان یک علم هنجاری میاد داخل میکنه در اقسام علوم. خب قبل از فارابی اینجور نبوده، کلام یا فقه داخل نبوده. برای عرض کردم که اقسام علوم رو از 6 تا به 8 تا میرسونه فارابی و همینجوری که اشاره هم داشتن جناب اسدالدین‌زاده که از آورده های فارابی مسئله ایجاد هماهنگی بین عقل و ایمان، ایجاد هماهنگی بین فلسفه و شریعت که در اندیشه فارابی خاصگاه و منشأ به اصطلاح وحی و فلسفه و حکمت حقیقی یک چیز میشه، یعنی وصول انسان عقل آدمی به کمال عقلانی که عقل مستفاد باشه او رو قابل میکنه به استفاده کردن از فیوزات عقل فعال، افاضات عقل فعال، و همین عقل فعال در اندیشه فارابی مفیض به اصطلاح افاضات وحیانی هست، یعنی همون چیزی که به لسان شریعت جبرئیل خوانده می شود به لسان فلسفی عقل فعال و در واقع کمال یافتگی نفس نبی هم در بعد عقلانی که عقل مستفاد شده است و هم در کمال متخیله او رو به جایگاه میرسونه که حقایق جزئیه رو راجب احوالات معاد، راجب احوالات معاش، راجب حقایق مربوط به امور مربوط به مدنی، امور مربوط به اخروی رو بتونه نفس نبی از مفیض حقایق ایمانی درک کنه. یعنی در واقع در اندیشه فارابی یک فرق وجود داره بین حکیم حقیقی و نبی، و اون این است که حکیم حقیقی به عقل مستفاد در واقع حقایق کلی رو، حقایق عقلی رو از مفیض حقایق که عقل فعال باشه درک میکنه، و نبی کسی است که افزون بر کمال عقلانی و افزون بر عقل مستفاد شدن به کمال متخیله هم دست به پیدا میکنه و هم حقایق کلی رو درک میکنه و هم حقایق جزئی رو. یعنی در اندیشه فارابی نبی مقابل حکیم نیست، نبی یک به اصطلاح یک کمال انسانی در عرض کمال عقلانی نیست، بلکه حکیم باریافته به درک حقایق جزئی است. یعنی در واقع نبی در اندیشه فارابی در طول و در رتبه بالاتر از حکیم قرار میگیره، که علاوه بر فعلیت در حکمت نظری و عملی، در واقع دریافت کننده حقایق شرعی و حقایق ایمانی هم هست. غیر از حقایق عقلانی و ادراک کلیات عقلانی، موفق شده است که حقایق ایمانی و احوالات مربوط به شریعت و مربوط به معاد و حیات پس از مرگ انسان هم درک بکنه. این هم مدرک حقایق کلی است و هم مدرک حقایق جزئی ایمانی. خب اینجوری وقتی کسی در شاکله فلسفی خودش به این جنبندگی میرسه، شریعت هماهنگ میشود با فلسفه، با عقل و ایمان در جایگاه متقابل قرار نمیگیرن. عقل و ایمان آبشخور واحدی پیدا میکنن و آبشخور واحدش میشه افاضات عقل فعال. منتها نبی فرقش با حکیم اینه که حکیم فقط به دست عقل حقایق رو میگیرد، نبی کسیست که علاوه به دست عقل به دست خیال هم میگیرد. یعنی متخیله او هم به کمال رسیده، نه فقط عقل او به کمال رسیده باشه، عقل مصطفی، متخیله او هم به کمال رسیده. خب عرض کردم که تأملات علمی و حکمی فارابی حوزه های بسیار متنوعی رو در بر میگیره، که اشاره کردم، برادر بزرگوارم هم در گزارشی دادن اشاره کردن. اما میخوام عرض بکنم در میان تمام این عرصه های متنوعی که او کار کرده، از احصای علوم نظم بخشیدن به علوم زمانی گرفته تا منطق، تا امور عامه فلسفه، تا هستی شناسی، تا الهیات منال اخص، تا نفس شناسی، در همه اینها، اما در این میان سیاست مدرن و توجه به امر سیاست و حکومت یک به عنوان بخشی از حکمت عملی یک برجستگی خاص داره. یعنی بنده ادعا میکنم که مرحوم فارابی در هیچ امری به اندازه امر سیاست و حکومت تأملات علمی و فلسفی نکرده و در واقع شاهد بنم بر این مدعا این است که اصلی ترین و بخشی از اصلی ترین کارهای مرحوم فارابی متمرکز است بر مسئله سیاست و حکومت. یعنی کتابایی مثل از سیاست المدنیه، الفصول المنتزعه، آراء اهل مدینه فاضله، حتی تو کتابای دیگه مثل تحصیل السعاده، کتابای دیگه الفصول المدنی، در تمام اینها در واقعشون میپردازه به امر سیاست و حکومت. اساساً ترتیب کتاب و محتوای اینجور کتابای مرحوم فارابی هم به گونه ایست که اینجور تداعی میکنه واسه خواننده که بحثهای هستی شناسانه و انسان شناسانه ایشون و فصلهایی از کتاب ها که مثلا در آراء اهل مدینه فاضله تقریبا شاید 25 فصل که به این امور هستی شناسانه و ارسابت مربوط به صدور افعال الهی و مربوط به انسان شناسی، همش گویی مقدمه است برای اینکه ایشون بپردازه به اون فصلهای مربوط به سیاست و حکومت. یعنی در واقع ایشون بحث‌های تأملات فلسفی هستی شناسان و انسان شناسان و مربوط به الهیات من الاخص و اصول و افعال الهی رو اینا رو مقدمه قرار میده تا خوشه چینیش رو در امر سیاست و حکومت انجام بده. این بنده مدعی هستم و این رو در واقع میشه از نوع چینش بحث‌های ایشون در این کتاب‌های مهم استحصال کرد. اما بحث اصلی بنده در واقع میخوام بپردازم به این که حالا با توجه به این که سیاست و حکومت مطمع نظر مهم فارابی بوده و کتاب‌های مهمی رو به این اختصاص داده، منکر به کلان ایشون یا اصلی ترین مؤلفه تأملات فلسفی ایشون در زمین سیاست و حکومت چیه؟ البته نگاه کلان و تحلیل کلان رویکرد فارابی به سیاست و حکومت مجال واسعی میطلبه، اما اون که بنده میخوام اینجا بحث بکنم اصلی ترین مؤلفه رو میخوام ذکر بکنم، اصلی ترین و برجسته ترین نکته رو میخوام عرض بکنم. به اعتقاد بنده برجسته ترین نکته و مؤلفه اصلی در اندیشه سیاسی فارابی و نگاه ایشون به سیاست و حکومت چیزی است که بنده از او به مبناگرایی فلسفی و معرفتی یاد میکنم. یعنی ایشون عمیقا یک متفکر مبناگرای فلسفی و معرفتی در حوزه سیاست است. من این ادعا رو سعی میکنم جایی بخواد کسی بحث مفصل بکنه و شواهد رو ردیف بکنه در این که چرا فارابی یک فیلسوف مبناگرای فلسفی و معرفتی در حوزه سیاست هست، خب باید بحث متنوعی انجام بده و توی این مختصر نمیشه همه اینها رو فهرست کرد، اما بنده سعی میکنم این ادعا رو در خصوص بحث فضائل جامعه سیاسی و ارزش‌های اجتماعی به خصوص ارزش عدالت اینو نشون بدم. خب ببینید، اصلا شما هیچ متفکر سیاسی پیدا نمی‌کنید، هیچ فیلسوفی پیدا نمی‌کنید قدیمن و حدیثن چه در گذشته در حال که اصلا چیزی به اسم ارزش اجتماعی قائل نباشه. یعنی برای جامعه سیاسی مطلوبیت‌ها و ارزش‌هایی رو معتقد نباشه. هر متفکر سیاسی بالاخره برای جامعه مطلوب سیاسی می‌اندیشه و طبعاً ارزش‌هایی رو به عنوان ارزش‌های حیات جمعی، ارزش‌های جامعه سیاسی ذکر می‌کنه. حالا لیبرال باشه، غیر لیبرال باشه، سوسیالیست باشه، هر چی میخواد باشه، حتی فاشیست هم بالاخره یک چیزهایی رو به عنوان مطلوبیت‌های جامعه سیاسی فاشیستی ذکر میکنه. یعنی نمیشه شما از اسلامگرای فاندامنتالیست بگیری تا لیبرال رادیکالترین لیبرال، بالاخره فضائلی برای جامعه سیاسی و ارزش‌هایی و مطلوبیت‌هایی رو ذکر میکنن. در اندیشه سیاسی فارابی، در رویکرد فارابی به سیاست و حکومت، ما این واقعیت رو در میابیم که مطلوبیت ها و ارزشمندی های مدینه فاضله گره میخوره به سعادت و غایات فردی. یعنی در واقع در اندیشه سیاسی فارابی اصالت با فرد است، نه اصالت با جامعه. به تعبیر دیگه فضائل جامعه سیاسی وصف به حال جامعه، منهای فرد. و منهای غایات و کمالات فردی نیست. یعنی فارابی در بحث ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های جامعه سیاسی یک ساختارگرا نیست که این ارزش‌ها رو وصف به حال جامعه و ساختارهای و مناسبات جامعه بدونه. ارزش‌های جامعه و فضائل جامعه سیاسی رو جره می‌زنه و مبتنی می‌کنه به مسئله امکان کمال یافتگی و سعادت آحاد جامعه. یعنی منهای در نظر گرفتن سعادت و خیر فردی آحاد جامعه مجالی برای اتصاف جامعه به خیر و فضیلت و ارزشمندی نیست. به تعبیر دیگه سعادت در اندیشه فارابی سعادت امر سوبژکتیو نیست، سعادت امر عینی و در ارتباط با ذات و سرشت انسانه. یعنی فارابی برای ذات انسانی یک کمالات و غایات مشترکی معتقده و فعلیت اون خیرات و سعادت رو مایه سعادت انسان میدونه و جامعه مطلوب و جامعه خوب سامان یافته از نظر فارابی جامعه است که بستر وصول افراد به سعادت و خیرشون رو تامین بکنه. یعنی مطلوبیت های جامعه سیاسی، جامعه سیاسی وقتی مطلوبه، وقتی مدینه فاضل است که آحاد بتونن به شکوفایی فضائل فردیشون برسن. یعنی سعادت و خیر آحاد جامعه تامین بشه. من حالا عبارتهایی رو از فارابی در این زمینه عرض میکنم. فارابی مینویسد حکومتی که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی را در مردم جایگزین کند، چنین حکومتی را حکومت یا ریاست فاضله گویند. شهرها و مردمی که تابع چنین حکومتی باشند مدینه های فاضله و امت های فاضله می شوند. یعنی اونش که مهمه این است که افعال و سنن و ملکات ارادی بتونه در مردم شکوفا بشه. باز این مطلبی که خوندم در احصای علوم دین صفحه 107 ایشون گفتن. در نقد دیگه در تحصیل و سعاده ایشون خلاصه حرفشون در صفحات 78 و 8 تحصیل و سعاده خلاصه حرفشون اینه: سعادت افراد علت غایی تشکیل جامعه سیاسی است و وجود رئیس اول و فرد شایسته برای حکمرانی برای سوق دادن افراد به سوی کسب سعادت علت فاعلی جامعه سیاسیه. یعنی اصلا چرا میریم طرف تشکیل جامعه سیاسی؟ واسه اینکه افراد به سعادتشون برسن و نقش رئیس اول نقش علت فاعلیه که با وضع قوانین مناسب و تعلیم فضائل و عادت دادن شهروندان به فضائل مدنی از طریق اقناع و تأدیب و ترغیب اونها، اینا از وظایف رئیس اول میشه که از طریق اقناع، تأدیب، ترغیب کاری بکنه که افراد به سعادت هاشون برسن. اساساً محوری ترین مسئله در اندیشه فارابی غایت اجتماعی سیاسیه. اون غایت چیه؟ وصول افراد به سعادت. اینا دانلوب مترجم انگلیسی کتاب فصول مدنی در مقدمه کتاب می‌نویسه. ایشون می‌نویسه در این کتاب، این در کتاب فصول مدنی و کارهای مهمتر وی در زمین اندیشه سیاسی مثل کتاب تحصیل و سعاده، سیاست مدنی، آراء اهل مدینه فاضله، فارابی به مسئله واقعی و از نظر فارابی مسئله محوری فلسفه یعنی غایت اجتماع سیاسی میپردازد. شاهدش این است که اون مکرر به این مطلب باز میگردد و در این آثار به الهام از افلاطون غایت اجتماع سیاسی یا خیر یعنی فضائل یا زندگی سعادتمند افراد تحت لوای حاکم و رئیسی که از خیر و فضائل برخوردار است میسر میداند و ممکن میداند، و در واقع او رئیس اول یگانه کسی است که ظرفیت و شایستگی برخوردار کردن فرمانبران خود از این خیر و سعادت رو و فضیلت رو داره. پس بنابراین فارابی فضیلت گراست، فارابی سعادت محوره، فارابی قایت جامعه سیاسی رو وصول افراد به خیر و سعادت میدونه. این که بنده عرض کردم ایشون به اصالت فرد معتقده، یعنی گرچه مرتب دم میزنه از مدینه فاضله، دم میزنه از خیرات مدینه فاضله، اما تمام کل ما بالعرض یعنی تنیر ما بزداد، ما بزدادش خیر و سعادت افراده، یعنی مدینه فاضله است، یعنی وصف فاضله، وصف عادله، مطلوبیت های جامعه سیاسی وقتی میاد که اون آهاد به خیر و سعادت برسن. خب همین بحث، وقت هم خیلی کم هست، این باعث میشه که کسایی مثل فارابی و متأثرین از فارابی مثل خواجه نصیر و اصحابت بقیه فیلسوفان ما که در مسیر فارابی حرکت کردن، در واقع در بحث عدالت یه تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت داشته باشن. عزیزان توجه کنن که ما الان در دوران مدرن، ما در دوران مدرن تمام نظریه های عدالتی که عرضه میشه، چالا عدالت توزیعی چه عدالت اجتماعی، تمام این نظریه ها اگه ما بخوایم یک لیبلی بهش بزنیم، یه برچسبی بهش بزنیم، میگیم اینها نظریه های تلقی های سیاسی اجتماعی از عدالت هستن. اما اگه میخوام لیبل بزنیم و برچسب بزنیم به تلقی های فیلسوفانی مثل فارابی، مثل خواجه نصیر، قبلتر مثل ارسطو، مثل افلاطون از عدالت، میگیم اونها تلقی های اخلاقی سیاسی از عدالت داشتن. در نظریه های عدالت مدرن هرگز این نظریه های عدالت پاسخهای فراتاریخی و پاسخهای واقعی مربوط به عدالت نیستن. همه اینا در واقع نظریه هایی هستن برای اینکه یک سری خیرات مادی مثلا رفاه، مثل توزیع عادلانه منابع طبیعی، یا مثلا بحث مالکیت، بحث رفاه، بحث ثروت، بحث دستمزد، اینا عادلانه بشه. یا مثلا یه قدری هم که میخوام بیان بالاتر، یه خود به اصطلاح انتزاعی ترش کنم، مثلا در دایره خیرات بحث آزادی هم قرار میدن. یعنی نظریه عدالت توزیع بکنه به شکل عادلانه رفاه رو، توزیع بکنه به شکل عادلانه از کنم مسئله درآمد رو، یا استفاده از منابع طبیعی و امکانات طبیعی و مواهب طبیعی توزیعش عادلانه بشه. یا مثلا اونایی که خیلی دیگه فنی‌تر بحث میکنن، نمیخوان عدالت رو منحصرش کنن به توزیع عادلانه مواهب، مثلا مثل جان رالز، خب عدالت رو وصف به حال ساختارهای کلان جامعه میگه. مثلا میشه عدالت آموزشی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، یعنی کلان ساختارهای جامعه مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل آموزش، مثل بهداشت عادلانه بشه. اما در این تلقی ها از عدالت، سعادت، خیر و کمالات معنوی و غایات مشترک ذات انسانی اصلا نقش نداره. منهای اینها در واقع عدالت تعریف میشه. اما در اندیشه مثل اندیشه فارابی، اندیشه مثل اندیشه خواجه نصیر، اندیشه مثل اندیشه ارسطو، عدالت منهای سعادت و خیر انسان نیست. در عدالت در درجه اول یک فضیلت اخلاقی حساب میشه. به تعبیر بوعلی عدالت میشه جمع همه فضائل رئیسی انسان. عدالت وصف جامعه قرار میگیره، یعنی جامعه مدینه فاضله اسم دیگهش میشه جامعه عادله. متأین جامعه است که هر صنف و گروه اجتماعی در موقعیت و جایگاه مناسب با رعایت توازن میان آنها و عدم غلبه یک صنف و گروه بر دیگر اقشار اجتماعی تعریف میشه. یعنی خلاصه در نظر فارابی و امثال فارابی، یعنی فیلسوفان کلاسیک ما و متفکران کلاسیک ما، عدالت وقتی میاد، فاضله بودن جامعه وقتی میاد که بالاخره آحاد به خیرات و کمالات واقعی خودشون برسن. مسئله فقط رفاه نیست، مسئله توزیع امکانات طبیعی نیست، مسئله فقط دستمزد نیست، مسئله این که انسان به غایاتش برسه. نازه یک تلقی اخلاقی سیاسی مطرح میشه. چه میگم سیاسی؟ به خاطر اینکه از نظر فیلسوفان مثل فارابی، ارسطو، خواجه نصیر، امکان نداره انسان برخی از فضائل و خیرات و غایات شکوفا بشود منهای جامعه مدنی، منهای ورود در سیاست، منهای وجود رئیس اول، منهای وجود مدینه عادله. یعنی مدینه عادله، رئیس اول، شریعت، قوانین عادله، تقسیم کار اجتماعی عادله، هر کی در جای خودش قرار بگیره، هر صنف و گروه مشغول حرفه خودش بشه و بتواند فضائل مربوط به اون حرفه خودش رو به شکوفایی برسه، تا این اتفاقات نیفته انسان به سعادت واقعی خودش نمیرسه. پس درسته سعادت فردیست، درسته عدالت به عنوان یک صفت اخلاقی برمیگرده به درون فرد، درسته کمالات و غایات انسانی وصل به حال فردن، اما تا نیاد این فرد تو جامعه، تا در جامعه ایفای نقش نکنه، تا سیاست ورزی نکنه، تا مدینه عادله شکل نگیره، تا سیاست مدنی مبتنی بر علم مدنی و مبتنی بر حکمت مدنی شکل نگیره، اون فرد انسانی هم به غایت و کمالش نمیرسه. پس اگر میگیم عدالت، تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت داریم. اخلاقیش به خاطر اینکه این سعادت فردیه و این ملکات باید در فرد محقق بشه. عدالت سرریز میکنه، گره میکنه با خیرات فردی، با سعادت فرد. از اون طرف این تلقی صرفا اخلاقی نیست، تلقی اخلاقی سیاسی از عدالت. چرا سیاسی؟ چون منهای حضور در یک جامعه عادله، منهای برخورداری از یک سیاست عادله مبتنی بر علم مدنی، مبتنی بر حکمت مدنی متأثر از آبشخور شریعت، این اتفاق نمیفته. اما خب در تلقی های مدرن به هیچ وجه مشاهده این نیستیم. خب بس گستره بیشتری هم داره، من خیلی عذرخواهی میکنم، سعی کردم تو نیم ساعت صحبت کنم که ظاهرا نیم ساعت بنده تمام شد، چون فهمیدن که شما نیم ساعت بیشتر وقت ندارید. خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که عرایض حقیر رو استماع کرد.
You are now unmuted.
بسیار ممنون و متشکر، تشکر میکنیم از حضرت عالی که نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودید. البته ما منتظر جناب استاد پارسانیا هستیم، یه فرصت کوتاهی داریم تا جناب استاد تشریف بیارن. اساتید حاضر اگر پرسش یا سوالی در ذهن دارن، یا حضرت عالی اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید تا دقایقی دیگه فرمودن میرسن که انشالله بتونیم از صحبتهای جناب استاد پارسانی هم استفاده کنیم.
بله، اگر دوستان تکمیلی دارن یا ارشاد جاهل میفرمایند ما استفاده میکنیم.
اساتید حاضر در فضای مجازی هم اگر نکته‌ای داشته باشند، مطلب تکمیلی داشته باشند استفاده می‌کنند. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم جلسه رو ادامه میدیم با حضور جناب استاد پارسانیا. ما اولین پیشنشست کنگره بین‌المللی فارابی فرهنگ و تمدن اسلامی رو در خدمت بزرگواران هستیم. در ابتدای جلسه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اسدعلی زاده گزارشی از موسوعه فارابی رو که دوستان ما در مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه در دست تهیه دارن ارائه فرمودن. ایشون ویژگی‌های آثار فارابی رو در چند محور بیان کردن. یه نگاه کوتاهی در مورد چاپ و نشر آثار فارابی داشتن، به تعداد آثار فارابی و طرح موسوعه آثار فارابی پرداختن و تعداد کتاب نسخ خطی که وجود داره، آثار متعددی که وجود داره و در واقع کتاب شناسی و نسخ شناسی این آثار فارابی رو دوستان تا حدودی انجام دادن و طرح موسوعه رو دنبال میکنن. کتابی هم تهیه شده تحت عنوان در مسیر احیای آثار فارابی که به تفصیل این نکات رو در اون کتاب آوردن که انشالله با مساعدت مؤسسات و مراکز مختلف از جمله جشنواره فارابی که قول همکاری دادن ما بتونیم موسوعه رو با قوت بیشتری دنبال بکنیم. در ادامه جناب استاد واعظی به بیان دیدگاه‌های خودشون پرداختن و به جایگاه فارابی اشاره داشتن، به جایگاه نبی در اندیشه فارابی اشاره داشتن، به هماهنگی شریعت و فلسفه و اینکه عقل و ایمان آبشخور واحدی پیدا می‌کنن پرداختن. تأملات حکمی و فلسفه فارابی رو فرمودن که در حوزه‌های مختلف هست، در میان عرصه‌های مختلف، سیاست مدون و توجه به امر سیاست به حکومت به عنوان بخشی از حکمت عملی یک برجستگی خاصی رو داره. ایشون نکاتی رو که فرمودن من عرض بکنم که شما ادامه بحث رو از زاویه دیگه دنبال داشت بکنید. در میان عرصه‌های مختلف ایشون اشاره کردن که حکمت عملی یک برجستگی خاص داره. اصلی ترین مطلبی رو که اشاره کردن بحث تأملات فلسفی فارابی رو گفتن در زمینه سیاست و حکومت به عنوان اصلی ترین بحث ایشون هست و با توجه به همین نکته در واقع برجسته ترین تأمل فلسفی فارابی رو در زمینه سیاست و حکومت مبناگروی فلسفی و معرفتی در حوزه سیاست بیان کردن و این مطلب رو بر اساس فضائل اجتماعی و بحث سیاست توضیح دادن که بحث اصالت فرد رو مطرح کردن که به اجتماع کشیده میشه و بحث عدالت رو پرداختن. در خدمت حضرت عالی هستیم که به هر حال نکات خودتون رو بفرمایید. دوستانی که در خدمتشون هستیم محققان مرکز احیای آثار اسلامی هستن و برخی از پژوهشگران در فضای مجازی هم بسیاری از اساتید ما رو دنبال میکنن. انشاءالله که استفاده ببریم از بحثای حضرت عالی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاراضین. خدمت دوستان عزیزان و محققین بزرگواری که همتی بزرگ رو پیش دارن و با همت به سراغ کاری سترگ اون هم و زمین مونده، یعنی تدوین آثار فارابی که اینم از شگفتی هاست که چرا ما یه مجموعه مدونی از آثار ایشون رو که یه نوع مرجعیتی داشته باشه و نسخه ها رو با رعایت فنون مربوطه دیده باشه و به عنوان یک مرجع و کتاب مرجع محل رجوع باشه، تا کنون نداشتیم. اون هم در ایران این کار انجام نشده و البته این شگفتی چندان هم غریب نیست، از این شگفتی ها و العجب ها زیاد داریم. حالا در مورد ابن سینا که شده، اون کار رو ما نکردیم، مصری ها کردن. مجموعه البته آثار ابن سینا هم نیست، کتاب شفای او که خودش یک مجموعه هست رو در اونجا چاپ کردن و در همین حد هم متاسفانه ما کاری انجام نداریم. اول اینکه چاپ در ایران اومد، نسخه های خوبی، تک نسخه های از آثار کمی ما چاپ شد و چاپ های خوبی بوده. چند دهه این صنعت در خدمت میراث ما قرار گرفت، اما بعد این هم زائل شد و از بین رفت. یعنی ما چندین دهه دیگه به افست اون چیزهایی که بعضا کتابهای درسی هم بود، به افست کارهایی که صدر مشروطه انجام شده بود بسنده می کردیم و بعد هم به افست کارهایی که در مصر انجام شد. تنها کاری که در قم شد و معتنابه بود، کار علامه طباطبایی و شاگردان ایشون بود که اسفار رو که تدریس میکردن یه چاپ با برخی از حواشی رو انجام دادن. من دیگه الان زیاد سراغ ندارم. البته مرحوم آقای آشتیانی هم همتی کردن و یه یک نفره کار جمع از محققین رو انجام دادن، اما خب به لحاظ بهتر از من میدونید نسخه شناسی و اینطور مسائل ایشون دست تنها بود و دیگه فرصت اینطور کارها نبود، لذا نسخه هایشون نیازمنده به تتمیم از این جهت داشته داره، هرچند که مقدمه ها و اشراف ایشون بر متونی که کار میکردند بی نظیر هستش. به هر حال فارابی رو بنده در فرصتی که به اون میخوام بپردازم، جایگاهش رو در نیمه دوم قرن سوم و اول قرن چهارم، عمدتاً اول قرن چهارم دوران بروز ایشون هست، چون ظاهراً فارابی گزیده نویس که هست اما دیر نویس هم بوده، یعنی بیشتر آثار او مربوط به سالهای پختگی او و پایان زندگی اوست. لذا نیمه دوم قرن سوم چندان شاید اثری، حالا شما نسخه ها رو نگاه میکنید شاید کمتر معلوم موقع باشه، این سه دهه آخری که یا متعلق به قرن چهارم هست. دوران حیات فارابی تقریبا دوران غیبت سقراست و ده سال اول غیبت کبرا هم فکر کنم هست، یعنی تولد او 259 که غیبت صغرا، غیبت کبرا گفتم اشتباه عرض کردم، دوران غیبت صغرا است. بله غیبت صغرا 260 آغاز میشه، ایشون 259 متولد شده. و سال 329 پایان دوران غیبت سقراس، ایشون 339 از دنیا رفته و وفات بود. یعنی 10 سال هم از غیبت کبرا رو درک کرده. و البته از ماوراء النهر، منطقه قزاقستان امروز، دانشگاه مادر قزاقستان توی آلماتی، اونجا به نام دانشگاه فارابیست و مورد توجه دانشگاهیان اونجا هست. حال توجه که دارم عرض میکنم به عنوان یک شخصیت تاریخی و مورد توجه هست. و از خراسان متولد شده و در منطقه شامات، اونجا محل وفات اوست که همدانیان و سیف الدوله همدانی ظاهرن بر ایشون نماز میخونه. اما محیط علمی او و نشر او عمدتاً بغداده و در فنون مختلف در بغداد دوران غیبت صغرا که هم شیعیان و هم اهل حدیث و هم دورانی است که اول قرن چهارم، دورانی است که اشاعره هم دارن شک میگیرن، یعنی اول قرن چهارم زمانی است که ابوالحسن اشعری از معتزله جدا شده و مکتب اشعری داره شک میگیره. منتها نیمه دوم قرن سوم زمانی است که معتزله هستند و اهل حدیث هستند و هنوز اشاعره هم به وجود نیامدن. یعنی او در دورانی است که حالا اشاعره بعدن خیلی بروز و ظهور پیدا میکنن، در دورانی است که هنوز اهل حدیث مسلط هستند و مناظره معروف بین مطب ابن یونس و همچنین سیرافی، ابو سعید سیرافی که اون ادیب هست و مطب ابن یونس که استاد خود فارابی هست، سیرافی شاگرد ابن سراج و ابن سراج هم بحث خود جناب فارابی است. یعنی فارابی به او منطق درس میده و او با ابن سراج با فارابی ادبیات کار میکنه، اینطور تعاملاتی بین این دو نقل شده. به هر حال در سال 320 که بعد از وفات ابن سراج هست که مناظره بین این مناظره معروف سیرافی و مطب ابن یونس شکل میگیره. یکی پیر هست و سالیان، یعنی شاید 328 هست که خود مطب ابن یونس از دنیا میره و یه فیلسوف نستوریست که در انتقال فلسفه یونان نقشی و در ترجمه اینها صاحب اثر هستند و نقش دارند. و مناظره بین در واقع منطق هست و نه و کلام و بحث بسیار جدی است و شاید رسالت الحروف فارابی بعداً به گونه ای در پرداختن به برخی از مسائلی است که در اون مناظره هم مطرح شده. اون مناظره آثار جدلیش و آثار اجتماعیش بیشتر از و ارزش اجتماعیش بیشتر از ارزش علمیش بود، یعنی تأثیرگذار بود در محیط علمی اونجا به لحاظ فرهنگ، توی سطح فرهنگ علمی و یا فرهنگ اجتماعی که وجود داشت، این از این جهت بیشتر تأثیر داشت. یعنی اهمیت اون مناظره بیشتر به برد اجتماعی او بود. خب این شرایطی است که از یک سو معتزله حضور جدی دارن، اهل حدیث حضور جدی دارن و فلسفه یونان داره منتقل میشه، شیعیان در بغداد حضور دارن و همان سالیانی است که اصول کافی داره تدوین میشه و حدیث شیعی داره این اصول اربعه در کتب جوامع حدیثی تدوین میشه و آثار فارابی نشون میده با همه اینها در تعامله. اون حدیث مشهوری که یا که شنیدید راجع به تلکن نکرا که راجع به عقل، احادیثی که در عقل در کتاب عقل و جهل اصول کافی است، یکی از احادیثی که اونجا نقل میشه راجع به آنچه که در مثل معاویه هست سوال میشه که امام علیه السلام میفرماید این عقل نیست این نکراه. این عبارت این حدیث با همان کلمه معاویه در این رساله فل عقل فارابی آمده، نساخ این کلمه معاویه رو باش در یک چیز، در یک متن فلسفی که در باب معانی عقل یاد میکنه متعجب شدن، یعنی هضمش براشون سخت بوده که این معاویه این وسط چه کار میکنه و مهیه اون رو نوشتن توی برخی از نسخه ها. اما وقتی که انسان مراجعه میکنه اینه عبارت حدیث هست که در اینجا به عینه نقل شده و آمده هستش، یعنی نشون میده که روایاتی رو که در باب عقل هست، در باب جهل هست، مورد توجهش بوده و تعاریفی رو که در باب عقل میکنه اگر دنبال بکنید میبینید همه اغلب اینها منشأ روایی داره و در اون محیط محل گفتگوست. خب آنچه که میخوام عرض بکنم شاید اینه که کمتر اندیشمندی مثل فارابی اینقدر در متن زمان و زمین خود و ناظر به محیط خودش کار کرده باشه. اولا همونطور که عرض کردم بسیار گزیده نویسه، برخی از رساله های فارابی بیش از یک صفحه نیست، اما تاریخ فلسفه رو عوض کرده. یکی از ابداعات و ابتکارات ایشون بحث وجود و ماهیت و امکان و وجوب و برهان است که یعنی مباحث اثبات واجب رو از مدار حدوث به مدار ماهیت منتقل میکنه و وجوب و امکان. و خب این اون رساله کوچک ایشون که برای دفع دور و تسلسله همین بحث در اونجا مطرح شده و اون رساله نشون میده که ما با برهان این برهان حتی نیازمند به دفع دور و تسلسل نداره، دفع دور و تسلسل بعد از اثبات واجب انجام میشه و این مدل در واقع نوشتن ایشونه. به رغم اینکه گزیده نویس است، بیشترین حجم آثار او وقتی که مقایسه میشه با همدیگه در مسائل اجتماعی است که نوشته شده. در باب متافیزیک البته نقطه عطف ایجاد کرده، فلسفه به معنای خاص، چون کلمه فلسفه در آثار فارابی به معنای علم و حکمته. بخشی از این فلسفه متافیزیک هست، بخشی دیگه وقت که فلسفه مدنی گفته میشه یعنی حکمت مدنی، علم مدنی، این فلسفه به معنای خاص نیست در اونجا. خب بخش قابل توجهی از آثار او مثل سیاست مدنیش، فصول منتزعش، آراء اهل مدینه فاضلش، اینا اصلا کتابهایی است که شاید اینا حجیم‌ترین کتاب‌های ایشون باشه که اینها در مسائل اجتماعی نوشته شده. و فکر میکنم که اصلا اون داره تئوریزه میکنه محیط اجتماعی خودش رو، نظام خلافت رو و نظام امامت رو و مسئله دوران غیبت کبرا رو داره تئوریزه میکنه. یعنی تقسیم بندی او راجع به مدینه فاضله، مدینه فاسقه یا مموهه، در بعضی از آثارش مدینه مموهه که در اون کتاب المله از این عنوان استفاده میکنه و مدینه زاله و به دنبال اون مدینه جاهله و که خودش به مدن جاهله تقسیم میشه و یه قسم دیگری رو هم ذکر میکنه که مدینه مبدله است، در برخی از آثار خودش میاره که در عرض این چهارتا نیست، در تغییراتی است که بین این چهارتا رخ میده، عنوان است لذا در برخی از موارد دیگه اون رو مستقلا ذکر نمیکنه. این مدن او همه تحلیل تاریخ اسلامه، تحلیل این سه دهه، این سه سده یا چهار سده است که پیرامون او گذشته است. محیط اجتماعی خودش رو داره تحلیل میکنه، همونطور که ابن خلدون بعد از چند سده بعد از او کارش تحلیل محیط اجتماعی خودشه و تاریخ اسلامه. او با یه عقبه اشعری شروع به تاریخ نویسی و تحلیل مسائل اجتماعی میکنه و با محور قرار دادن عصبیت به نوعی به توجیه نظام خلافت میپردازه، به گونه‌ای توجیه میکنه خلافت اموی رو که خود امویان هم اون قدرت رو برای توجیه و تبیین خودشون ندارن و ایشون داره باز همون خلافت اموی، خلافت عباسی و همچنین مسئله امامت رو در دوران غیبت کبرا که مدینه فاضله چگونه باید باشه داره این رو تئوریزه میکنه. خب یه توضیح مختصری من فقط درباره همین مسئله میدم، چون دیدم برخی ها تعریض به این که فارابی اصلا تو کدوم تاریخه، به محیط اجتماعیش چه ربطی داره، اینا عجیبه و شگفته. اینم از اون العجب هاست که فردی که اینقدر در محیط خودش زیسته و به محیط خودش نظر داشته و تئوریزه کرده و تئوریش رو و نظریش رو از مفاهیمی که این هویت امت اسلامی و جامعه اسلامی بر اونها قوام یافته، از همون مفاهیم داره تغذیه میکنه و داره تئوریزه میکنه، این که مفاهیمی که یه محیط دیگه شکل گرفته باشه ابژه بخواد بکنه این محیط رو، نه، کاملا توی همون محیط داره زیست میکنه و ناظر به محیط خودشه و مهاجر هم هست، یعنی خانش رو بر دوش خودش گذاشته در یه امتی به چنین گستردگی، یعنی از شمال خراسان تا حلب اونجا رفته و اون قدرت و حاکمیت همدانیان رو که قدرت شیعیست داره اونجا احتمالا داره تعامل میکنه، تأثیر میگذاره و از اون شرایط هم استفاده میکنه، هم استفاده میرسونه به اونجا که چگونه باید زیست داشته باشن و چگونه باید تعامل بکنن و یه نوع مبنای تئوریک و نظری این حرکت‌های سیاسی رو داره بیان میکنه، همونطور که متأثر از او بعداً ابو علی مسکوئی و بعد مهمتر از او به یه لحاظ ابن عمید قمی است که در میان آل بویه نقشی رو که ابن عمید قمی داره به نظرم بعد از فارابی جای این هست که راجع به ابن عمید قمی هم کار بشه و ببینیم چه آثاری داشته و چگونه بوده. در سوان الحکمه مطالب خوبی راجع به ابن عمید وجود داره. خب فارابی در یک تقسیم بندی اولیه مدن رو به چهار قسم تقسیم میکنه. مدینه فاضله است که مدینه خرد است، مدینه عقل است با همه مراتب خودش، یعنی از عقل مفهومی، برهانی، تجریدی و استدلالی که در دسترس همه هست گرفته است تا عقل مستفاد و عقل ناب که متصل با روح القدسه که وحی مسئله اوست و نبوت مسئله اوست و شریعت مسئله اوست، این دو سطح از عقل هستش و به دنبال اون نقل است که در ذیل این عقل قرار میگیره و در تعامل با عقل مفهومی قرار میگیره، تا عقل تجربی که در این کتاب المله برای اینکه ملت چگونه داره تدبیر میشه سطوحی از فنون و مهارت ها و همه اینها در درون مدینه فاضله، این مراتب عقل است که حضور به هم میرسونه و به دنبال او خیال هست و وهم است که در تحت ارشاد عقل خطابه رو تولید میکنه و ذوی اللسان و کسانی که با عموم مردم و در سطح فرهنگ حضور دارن و تمثلات رو و تمثیل رو و شعر رو و احساسات رو و عواطف امت در ذیل اون سمت و سوی عقل و وحی هست که سامان پیدا میکنه. بعد هم سخن بر سر اینه که تا یک مقطعی این وحی حضور داره، حالا چه وحی این اتصال وجود داره، چه تشریعی چه انبائی، که از دیدگاه فارابی یا از دیدگاه شیعیان تا دوران حضور امامت این اتصال هست و آن چرا که از طریق شهود میاد سنت است. سنت در دیدگاه فارابی عادت نیست، عادت رسوب یافته مستقر نیست، سنت مسیر سلوکه و یک منطق معرفت و منطق شهوده. از متن اون یافت صاحب عقل مستفاد داره میاد و مسیر اخلاق و زندگی و زیست برای اتصال با عقل فعال. سنت سنته ولو جامعه یک بار به او عمل نکرده باشه، در مقابل بدعت هست و بدعت بدعت هست ولو اینکه آداب و عادات رسوب یافته درون جامعه شده باشه. سان و سنت گذار صاحب عقل مستفاده و یه بحث مهم او اینه که در زمانی که صاحب عقل مستفاد نیست چگونه باید رفتار کرد. ما دسترسی به او نداریم، این همون 10 ساله آخر حیات اوست که دوران غیبت کبرا آغاز میشه. اگر بخواهد مدینه فاضله‌ای واقع بشود و رخ بدهد، چگونه سنت سان با مراتب دیگر عقل مرجعیت داره در این مدینه. مدینه فاضله او مدینه است که قوام او با وحی است، با صاحب عقل مستفاده و دوام او با سنت است. و چیزی که سان و سنت گذار از متن وحی او رو یافته و عقل مفهومی و عقل تجربی و این مراتب هم در خدمت اوست. در قبال این مدینه که مدینه فاضله است، مدینه جاهل است. مدینه جاهل مدینه است که عقل در او حضور نداره، وهم حضور داره و خیال حضور داره و حس حضور داره. سعادت در او نیست و عدالت که بر مدار حقیقت است در او حضور نداره، که البته این عدالت که بر مدار حقیقت است سطوح مربوط به خودش رو داره. بحث عدالت در جهان اسلام گاه در حوزه فلسفه، گاه در حوزه کلام و گاه فراتر از این دو در قلمرو عرفان و بعد در حوزه فقه و به دنبال او در قلمرو قانونه. حوزه قانون حوزه عقل تجربی و بحث‌های مربوط به خودشه. حوزه فقه یه بخش خاصی از این عقل و یک سطحی از معنای عدالت رو داره، بخشی از اون هم به صورت تصویر عدالت در کل جهان. هم شما میتونید عدالت رو در سطوح مختلف در آثار فارابی جستجو بکنید. به هر حال مدینه فاضله مدینه حقیقت است و عدالت و سعادت، اما مدینه جاهل مدینه است که عقل در او نیست، وهم است و حس است و خیاله. مدینه فاضله وحدت داره چون عقل واحد است. شرایط متکثره، مثل اینکه شما با یک مریضی با بر مدار یک تخصص و عقلانیتی مواجه میشید، این روزهای مختلف، مقاطع مختلف، روح‌های مختلفی رو ممکنه به او تجویز بکنید، اما اینا همه به رغم این تکثر یک وحدتی در همه اینا حضور داره. اما مدینه جاهله چنین وحدتی در او نیست، به خاطر اینکه شما هدف عقل رو که بردارید، اهدافی که در یک بستر و اغراضی که به یک بستر واحدی نمی آرمن و به یک خیر متعالی و امر واحدی منتهی نمی شوند، به سوی امور متکثری میاد که متشاکس هستن و با هم جمع نمیشن. بر اساس استقرا این مدن رو تقسیم بندی میکنه، حالا یا لذت است یا ثروت است یا قدرت است یا وهم است. لذت های وهمی که مدینه کرامیه، منزلت هایی که هویتی جز یک هویت فرهنگی نداره،
و یا بیشترین یا تأمین حد اقلاهای زندگی و زیست برای همگان است. نوعی شاید این مدل به یه جامعه سوسیالیستی نزدیک بشه، این نوع غرض ورزی، و یا هم بیشترین احوای آدمیان بخواد در او تأمین بشه، که احوایی که در همینجاست که این مدینه جماعت هستش. اینا متکثرن و البته استقرایی هستن. شاید شما هیچ جا نگفته هست و عقلیست، و بعد در عمل هم اینا نوعی آیدیال تیپ هستن. منظورم آنچنان نیست که بگه یکی از اینا در خارج به صورت تامه، یه ترکیبی از اینها میتواند وجود داشته باشه، لذا اون مقدار که قابل جمع باشن ممکن محقق باشه، برخی از اینا ممکنه چندان قابل جمع نباشن. تصور اولیه فاکتوریلی از این مجموعه میشه، یک ضرب در دو، ضرب در سه، ضرب در چهار، ضرب در پنج، ضرب در شش. این تعداد مدونیست که مدون جاهله متنوع میتونن باشن و با دوزهای مختلف، یعنی در یکی از اونها ممکنه قدرت طلبی فائق باشه بر ثروت، بر لذت، بر برخی ها ممکنه لذت اون هدف غالب باشه، قدرت اینها در حاشیه اونها باشه. این یه تصویریست که از مدن جاهله میکنه. منتها مسئله فارابی از پرداختن به مدن جاهله مسئله عینی مستقیم نیست، یعنی در عصر فارابی ما مدینه جاهلهی به این معنا نداریم که اوریان باشه. به لحاظ واقع در قبال مدینه فاضله که مدینه عقله، مدینه جاهله است. اما آن چیزی که در واقع رخ داده یک مدینه جاهله اوریان نیست، یک مدینه جاهله است که در ذیل پوشش مدینه فاضله شکل میگیره. یعنی آمدن اسلام مفاهیم توحیدی و عقلی رو در عرصه فرهنگ مستقر کرده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، سکه به نام نبی اکرم خورده. ولو اینکه فرزندان ابو سفیان خلیفه این امتند، باید در ذیل پوشش نام رسول الله خلافت بکنند. اینجا که دین به اسارت جهل گرفته میشه، این مدینه یا مموه است یا فاسده. مدینه مموه مدینه نفاقه. صاحبان قدرت باور و اعتقادی به این فرهنگ و آرمانهایی که در عرصه فرهنگ مستقر شده است ندارند، اما از قدرت و هیمنه این مفاهیم، قدرت اجتماعی که پیدا کردن، ناگزیر باید پوشش بگیرن. این مدینه مموه است. مدینه مموه نوعی آب بستن است، نوعی تقلب کردن هستش و در ذیل یه مفاهیم دیگر اغراضی رو که متعلق به خودشون دنبال کردنه. این مدینه مدینه است که قدرت در دست جاهلانی است که اغراض دنیوی و این جهانی دارن، اما مفاهیم مقدس و آسمانی رو پیش روی خودشون قرار میدن. یعنی چرا؟ چون این توی فرهنگ این مفاهیم استقرار داره و در حاشیه اونها فاسقین هستن که با اینا همکاری میکنن. فساق منافق نیستن، ایمان دارن، عقل نظری و فهم رو دارن، اما عقل عملی و همت و عمل رو ندارن، با اونا همراهی میکنن. لذا در مدینه فاسقه نحوه عملی زیست دنیوی و این جهانی است، اما فرهنگ دینی است و آرمانهای دینی حضور داره. جمعی از فاسقان و منافقان در این مدینه حضور دارن. حالا ممکنه کدام یک از اینها غالب باشن، اینا میتونن با هم تعامل بکنن و با هم زندگی و زیست میکنن. این مدینه مدینه فاسقه است یا مدینه مموه است، و از دیدگاه او اسلام خلافت یک این گونه اسلامی است که رخ داده و واقع شده. اما مدینه فاسقه و مموه که مدینه تحریف حقایق متعالی است، وقتی که در نسل میماند و در فرهنگ مستقر میشود، محصول این تحریف انحرافه، و به دنبال این مدینه‌ای که انحراف باورش شده، نه اینه که داره به خدمت میگیره اون مفاهیم رو برای اغراض این جهانی، بلکه اصلا فرهنگ شده. این دیگه مدینه تحریف نیست، مدینه منحرفه و مدینه زاله این گونه است. مدینه است که زندگی و زیست شبیه یک زیست معنوی و متعالی داره، بدل اوست اما او نیست. مدینه فاضله مدینه عقل است و خرد است و خرد ورزی است. مدینه زاله مدینه لفظ است و نوعی تحریف استقرار یافته فرهنگ شده است که با باورشون، آن چیزی که در مثل خوارج میبینید، شاید بخش وسیعی از فرهنگی که در قرن سوم و چهارم مستقر شده از دیدگاه فارابی مدینه زاله است. یعنی او داره مدینه فاسقه رو و مدینه زاله رو که اون عقبه‌ای که این مدینه رو به وجود آورده مدینه جاهله است، یعنی مدینه جاهله رو میخواد برای توضیح وضعیت موجود. مدینه جاهله باطن مدینه فاسقه، مدینه مموهه، و اون عاملی است که مدینه تحریف رو به انحراف کشونده. در دوران فارابی ما فرهنگی و جامعه‌ای نداریم که جهل در او اوریان باشه. دنیوی شدن و این جهانی شدن این کاملا فرهنگ مستقر باشه. فرهنگ ها یا اساطیری است که نوعی تفسیر آسمانی و دینی غیر توحیدی میکنن، یا فرهنگ های توحیدی به تحریف کشیده شده هستند. مدن جاهله که مستقلا و مستقیما زندگی دنیوی و این جهانی رو و حس رو و خیال رو و وهم رو مقبولیت داشته باشه، در او مشروعیت داشته براش و مرجعیت داره و عقل در او کاملا حذف شده است، یک امر سوبژکتیو ذهنی، عقل نیست، عقلانیت در او هست، یعنی یک برساخت فرهنگی است که با کارکرد اجتماعی و تاریخیش نگاه میشه. این مختص به جهان مدرنه و این مدینه فیلسوفان خودش رو داره. این فیلسوفان دیگه فارابی نیستن، این فیلسوفان کانت هست، نیچه هست و کسانی است که آمدن و عقل رو اوریان جایگاهش رو در شناخت حقایق عالم حذف کردن. عقلی که پیام‌آور درونی است یا پیام‌آور بیرونی است، پیام‌آوری که عقل بیرونی است و عقلی که پیام‌آور درونی است مقوم مدینه فاضله است. قتل عقل قتل جمله انبیاست، حذف عقل حذف جمله انبیاست. شما با مدینه مواجه بشید که عقل در او حضوری نداشته باشه و فقط نکرا در او حضور داشته باشه، یعنی فقط عقلانیت ابزاری در او حضور داشته باشه و سطوحی از عقلانیت که درباره خداوندگاران متعدد داوری بکنه و در قبال این پرسش که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، از خداوند واحد قهار سخن بگوید، چنین عقلی در جهان مدرن حضور نداره. وبر میگه بود فرهنگ هایی که از این عقل ها و عقلانیت ها را به تعبیر او عقل چیزی جز عقلانیت نیست حضور داشت، اما در جهان مدرن چنین عقلانیتی هم یافت نمیشود. ویژگی عقلانیت جهان مدرن عقلانیت ابزاری است و فارابی در رسالتون فر عقل خود از این سطح عقلانیت به عنوان نکرا به تبع اون حدیثی که نقل شده است در اصول کافی یاد میکنه. خب فارابی مسئلش جهان مدرن و جهان امروز ما نیست، یعنی با این و هست، یعنی آمدن یه فرهنگی که کاملا اوریان عقل زدائی بکنه و سعادت زدائی بکنه و معنویت زدائی بکنه و معنویت رو اگر هم میپذیره برای سرویس دادن به همین جهان با کارکردهاش و مانند اینها فقط توجیه بکنه، این مختص به این جهان هستش و در عالم فارابی نیست. فارابی داره محیط خودش رو بیان میکنه. در واقع این نوع از روی کرد دنیوی شدن اوریان بخواد بروز و ظهور پیدا بکنه، این همان سکولاریزمه. اما آنچه که در دوران فارابی هست سکولاریزم نیست، سکولاریزاسیونه، دنیوی شدنه، این جهانی شدن است. به صورت مکتب در نیامده، به صورت فرهنگ در نیامده. آنچه که بعد از سقیفه داره رخ میده در اسلام خلافت داره رخ میده در بنی امیه و بنی عباس داره رخ میده، این گرایش به زندگی این جهان است که میخواد خودش رو توجیه بکنه در ذیل مفاهیم دینی. تعبیر سکولاریزاسیون در ادبیات فارسی اولین بار در گفتگوی با علامه طباطبایی کربن به کار میبره و مرحوم علامه سکولاریزاسیون رو به حوادث بعد از اسلام نسبت میده. این دنیوی شدن، این جهانی شدن، از عقل دوری کردن، چه این که العقل ما عبد به الرحمنه وقت سبب به الجنانه و وقت سبب به الجنانه، آن چیزی که با او بهشت کسب می شود، سعادت کسب می شود، عبودیت با او آورده می شود. حالا عقل نظری به صورتی، عقل عملی به شکلی، گرایش، انگیزه و اندیشه معنویت و اون حقیقت قدسی، عقل است که به سوی او فرا می کنه. و چنین عقلی در این جهان وجود نداره. این جهان کاملا آنچه که واقع هست و رئالیسم است افق مواجهه با حسه. تمام اون مفاهیم عقلی امور ذهنی است که انسان برای صورت بخشیدن به این عالم داره از او استفاده میکنه. خب کار فارابی یه بخشی دفاع از اون عقل و عقلانیتی است که اون حقیقت قدسی رو راه مینماید و پیام‌آور به سوی اوست. فارابی ناظر به محیط خودش داره سخن میگه، اما اون تحریف و انحرافی رو که میبینه ریشش آن چیزیست که در جهان امروز ممثل شده و ظاهر شده و آشکار شده. لذا به نظر میرسه که فارابی فیلسوف جهان امروز ما هم هست و سخت نیاز داریم به اون. من ظاهرن وقتم رو دیگه زیاد گذروندم. این یه مروری به جایگاه فارابی، محیط خودش، تاریخ خودش و جایگاهی که داشت. فارابی برای امروز ما و جهان اسلام و امت اسلام چی داره؟ باز جای بحث زیاد هست، اما یه اشاره هم به این نکته اجمالا کردیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر
میکنم. یکی از مفاهیمی که فارابی کار میکنه مفهوم ملت و امت. بسیار جالبه که واقعیت جهان اسلام روی چی پیوند میکنه.
ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از جناب استاد. بحث بسیار عالی رو، تحلیل زمینه سیاسی اجتماعی و متن رو برای ما داشتن، برای من بسیار آموزنده و تازه بود. حتما دوستان استفاده کردن. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رضای غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هستیم. دوستان مراسم اختتامیه 13مین جشنواره بین‌المللی فارابی رو در روز گذشته داشتند. خسته نباشید میگیم خدمت ایشان و همکارانشون. همایش کنگره بین‌المللی فارابی فرهنگ و تمدن اسلامی رو مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در اسفند ماه سال جاری بناس برگزار کنه. ما اولین پیشنشست این همایش رو در خدمت بزرگواران بودیم. اگر اجازه بفرمایید دقایقی هم از بیانات ایشون استفاده کنیم. جمعای غلامی اگر صدای ما رو دارید استفاده میکنیم از نکات ازتان.
سلام
علیکم
و رحمت الله.
سلام علیکم. داریم بله، بسیار عالی، در خدمت.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على رسول الله و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، اساتید و محببان ارجمند. لازم میدونم از استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی به خاطر برگزاری این نشست که یکی از پلپل پیشنشست های کنگره جهانی فارابی فرهنگ و تمدن اسلامی است کمال تفکر رو داشته باشم. همچنین ابتکار عمل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سرمایه گذاری و تهیه موضوعه حکیم ابونصر فارابی حقیقتا
جای قدردانی داره. نمیشه باب آرامی پژوهی رو باز کرد، اما از جمع‌آوری و احیای آثار درجه اول فارابی غافل شد. فارابی یکی از فیلسوفان و دانشمندان بزرگ تحول آفرین عالم اسلامی است و هر میزان روی آثار و اندیشه های این شخصیت بزرگ و اثرگذار سرمایه گذاری بشه کمه. توفیق داشتم از فرمایشات استاد عزیزم جناب استاد تارسانیان استفاده کنم. خیلی ازشون تشکر میکنم. من در اینجا همچنان شاگردی هستم که میخوام در محضر خودم درس بس بدم و امیدوارم که جناب استاد تارسانیان بنده از راهنمایی خودشون بعد از این بشد محروم نکنم. موضوع درس بدم به نقاط کانونی در فلسفه سیاسی فارابی است. من فکر میکنم شما بعد میکروفونتون رو قطع کنید آقای دکتر صدا. بعد موضوع بحث بنده در این نشه میکروفون شما تو سالون هستن که بونده. موضوع بحث بنده در این نشه است نقاط کانونی در فلسفه سیاسی فارابیه. شما میدونید که فارابی مؤسس فلسفه سیاسی اسلامی است و با گذشت قرنها از حیات فارابی هنوز فلسفه سیاسی ایشون زنده و راهگشا است. وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنیم منظور یک مطالعه عقلانی یعنی برهانی در حیطه مشخص، حالا اما از عرصه، موضوع و امر، به منظور بررسی اون حیطه از منظر هستی شناختی و به تبع اون معرفت شناختی یا مسامحتاً انسان شناختی است. از طرف دیگه زمانی که از فلسفه سیاسی اسلامی صحبت میکنیم مقصود باز شدن پنجره های وحی به سود فلسفه سیاسی بدون کنار گذاشتن برهان هست. در واقع وصف اسلامی برای فلسفه سیاسی به معنای تضعیف عقل و آزادی عقلی در فلسفه سیاسی نیستش، بلکه منظور بهره‌گیری عقلی از ظرفیت های جدیدی است که دین برای رسیدن فلسفه سیاسی به مقصد ایجاد میکنه. با این مقدمه کوتاه من معتقدم فلسفه سیاسی فارابی یک سری نقاط قانونی داره که فلسفه سیاسی ایشون رو در واقع میشناسونه. البته درباره این نقاط قانونی و شرح و تفسیر اونها دیدگاه های مختلفی وجود داره که طبیعت کارهای تحقیقی و علمی است. در این بحث قصد دارم به اختصار به 12 نقطه قانونی در فلسفه سیاسی فارابی اشاره کنم و انشاءالله بحث تفصیلی درباره این 12 نقطه رو به وقت دیگه نکول میکنم. یکم آزاداندیشی. اساس فکر فارابی در ساعتهای مختلف از جمله ساعت سیاست و دین متأثر از جهتگیری بنیادی انبیای الهی به ویژه نبی مکرم اسلام لیسیر لهم دفعان الاغوله، یعنی در واقع او به دنبال اینه که با معرفی استعداد عقلی منحصر به فرد و خدادادی انسان عقل انسان رو از خواب بیدار کنه و با تطهیر کردنش از آلودگی ها و شکوفا کردنش و بعد پیوند زدنش به وحی فرصت به فعلیت رسوندن مراتب عالی عقل و به تبع اون زمینه رشد و تعالی انسان رو به وجود بیاره. بنابراین زبان فارابی زبان برهان و استدلاله. نه خارج از برهان و قلمرو برهان چیزی رو میپذیره و نه خارج از این قلمرو سخن میگه. حتی جایی که فارابی از دین صحبت میکنه با زبان عقل سخن میگه و اساسا نه تنها بین دین و عقل تعارضی نمیبینه، بلکه عقل و دین رو روح واحد قلمداد میکنه. در این چارچوب یعنی زیر چتر برهان و استدلال فارابی آزادی فکر و اندیشه و تنوع تکثر فکری رو قبول داره و سیره عملی ایشون هم این رو تایید میکنه. دوم اسلام سیاسی. دومین نقطه کانونی اسلام سیاسیه. برای فارابی جامعه و مدنیت بسیار مهمه. در دیدگاه ایشون بخش مهمی از رشد و تعالی انسان در متن جامعه و در مواجهه با پیچیدگی‌های حاکم و در حیات مدنی رقم میخوره. با این وقت فارابی به دنبال ساماندهی اجتماعی به مسابه بستری برای رشد فعالی انسانه. در این بین فارابی نقش دولت رو خیلی تعیین کننده میدونه. دولت در نگاه ایشون قوه حاکمه ایست که باید جامعه رو بدور از جهالت به جهل گستری و بدور از استبداد و خودکامگی با کمک حداکثری خود مردم در جهت عینیت بخشی به اهداف معقول که از نظر فارابی هم مساعدت بخشی است اداره کنه. در این جهت اسلامی که فارابی اون رو فهم و تبیین میکنه نمیتونه سیاسی نباشه. نه تنها اسلام برای هدایت و ایصال مطلوب صاحب یک برنامه سیاسی منسجمه، بلکه برای سیاست ورزی چاره جز دولت سازی نمیبینه. دومین نقطه کانون رویکرد تمدنی فارابی هست. فارابی به برنامه اجتماعی اسلام رویکرد تمدنی داره، در پی رسیدن به مدینه اسلامی است. در واقع ایشون نه تنها برای جامعه اسلامی ظرفیت تمدن سازی قائله، بلکه از منظر فارابی فرصت‌های رشد و تعالی انسان در دل تمدن عظیم اسلامی به نحو مضاعف فراهمه. حتی اگه سوال شه که جنس تمدنی که فارابی به دنبالشه از چه جنسی است، میشه گفت با عنایت به دیدگاهی که ایشون درباره مأموره ارض داره، یک تمدن اسلامی جهانی است. فارابی برخلاف کسانی که رشد و تعالی معنوی انسان رو منوط به فاصله گرفتن انسان از حیات مدنی پیشرفته قلمداد بکنن، به لزوم در نظر گرفتن پیشرفت مادی و معنوی به مثابه دو روی یک سکه توجه داره. لذا اندیشه های فارابی عمدتاً در تراز و وضع تمدنی هست و من جزء کسانی هستم که معتقدم نقش فارابی و جریان فکری که ایشون در دوران حیات علمیش به وجود آورد در شکل‌گیری تمدن شکوهمند اسلامی در قرن 4 و 5 هجری قمری نقش بسیار مهمی داشت. چهارمین نقطه قانونی آزادی از استبداد هست. استبداد در نظر فارابی بیش از هر چیز محصول غیبت خرد و خردورزی است. چنانچه انسان و جامعه انسانی بر مبنای عقل تشکیل بشه و اداره بشه، اساساً بستری برای ایجاد تفسیر شیطانی از قدرت و به تبع اون ظهور و بروز استبداد به وجود نخواهد اومد. ما در این اصل نقطه مقابل استبداد رو آزادی یا دموکراسی تلقی میکنیم، اما فارابی به موضوع استبداد عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر نگاه میکنه. فارابی با اون که یک فیلسوف استبداد ستیزه، اما در جای خودش به صراحت میگه حاکمیت برخی از امامداران مبتنی بر مشروعیت الهی است و مقبولیت اجتماعی در سقوط ولایتشون تأثیری ندارد. آنان از سوی خداوند منصب ولایت دارند، خواه مقبول عامه باشه و پذیرفته بشه یا نشه، کسی از اونها اطاعت بکنه یا خیر کسانی اونها رو یاری نکنه. در هر صورت ما ولایت دارن. البته اینو تأکید میکنم که دیدگاه فارابی درباره امامت و رهبری معصوم و در قیاب معصوم ولایت فقیه در کنار دیدگاه دیگر ایشون باید ملحوظ بشه که ایشون رأی جمعی و قصد همگانی شهروندان رو، حالا شهروند نگیم، قصد همگانی مردم رو شرط حصول سعادت معرفی میکنه. به تعبیر دیگه ایشون همراهی گروهی از خیراندیشان رو برای تحقق سعادت اجتماعی لازم میدونه. با این حساب در دیدگاه فارابی ریشه استبداد رو باید در غیبت عقل جستجو کرد. البته عقلی که فارابی از اون سخن میگه تنها عقل ابزاری و محاسباتی یا به تعبیر عقل مدرن نیست، بلکه عقل از منظر فارابی یک موجود متعالی است که جوهر اون برهانه و البته عقل ابزاری هم در طول همین عقل قرار داره. لذا در صورت جدا نشدن عقل ابزاری از عقل متعالی، اون هم میتونه به وسیله ای تعالی بخش تبدیل بشه. با این ملاحظه نبود آزادی معقول یا بستن باب مداخله مؤثر مردم در امر سیاسی بیش از هر چیزی مولود به حاشیه روندن عقل در جامعه هستش و چنانچه عقل در سطح خوبی وجود داشته باشه و زمینه عینیت پیدا کردن رو داشته باشه دیگه فرصتی برای شکلی استبداد به وجود نمیاد. پنجمین نقطه کانونی در فلسفه سیاسی فارابی همکاری و تعاون اجتماعی است. همونطور که اشاره هم کردم در دیدگاه فارابی قسم مهمی از مراحل رشد انسان در جامعه رقم میخوره. در این اساس نه تنها همکاری اجتماعی در پیشرفت مادی جامعه امری اسلام ناپذیره، بلکه از همکاری و تعاون اجتماعی میشه به بزرگ راهی برای رسیدن به رشد و تعالی معنوی تعبیر کرد. این بحث رو مرحوم صدرالمتعلمین به شکل قوی تری داره. در واقع گرچه رشد و تعالی معنوی که امر فردی است، اما در جامعه اسلامی ولایت ایمانی زمینه کمک و دستگیری مؤمنین از همدیگه برای رشد و تعالی معنوی به وجود میاره و این خودش نه فقط بچی مهم از جامعه سازی هست، بلکه فرصت‌های گران قیمتی رو برای جهش معنوی انسان به وجود میاره. ششمین نقطه کانونی خودسازی مقدمه جامعه سازی است. فارابی خودسازی و تهذیب نفس رو یکی از مراحل مهم رسیدن به مقصد میدونه. نکته کلیدی در اینجا اینه که یک پارچگی نگاه ایشون به حیات فردی و اجتماعی و همچنین دو بچه مادی و معنوی زندگی موجب میشه که خودسازی به مرحله مهم و تعیین کننده برای جامعه سازی تبدیل بشه. به بیان دیگه، انسان‌هایی که به فکر خودسازی نباشن و آلودگی‌های نفسانی رو از وجود خودشون پاک نکنن نمیتونن مخاطب عقل قرار بگیرن و به اعضای مؤثری در جامعه معقول فارابی تبدیل بشن. این جدای بحثی است که بیشتر داشتم که خودسازی و تهذیب نفس در منظر فارابی تنها یک امر فردی نیست، بلکه جامعه و به طریق اولا دولت هم باید دسترهای خودسازی رو از طرق گوناگون از جمله تعاون همکاری معنوی فراهم بکنه. این که یه جا گفتم فردی است، یه گفتم فردی نیست، دقت بفرمایید. فردی منظورم اینه که فردی که نهایتاً به لقاء میرسه. حالا این درش اختلاف نظر هم هست، اما برای اینکه این اتفاق برسه، تحقق پیدا بکنه و انسان برسه به مرحله‌ای که به لقاء صفات در واقع الهی دست پیدا بکنه، جمالیه، صفات جمالیه الهی دست پیدا بکنه، جامعه باید دست به تعاون و همکاری بزنه. همین نقطه کانونی حکمرانی حکیمان است. حکمرانی در منظر فارابی بحث بسیار مهمی. در حقیقت حکمرانی مطلوب در نگاه فارابی صرفاً حکمرانی معقوله و برای شکلی به چنین حکمرانی نه تنها حکیمان از شایستگی برخوردار هستند، بلکه اگر حکیمان به میدان نیایند معلوم نیستش که اساساً بشه چنین حکمرانی حکیمانه رو متصور بود. حتی در بحث ولایت فقیه هم فقه شاخه ای از حکمت به معنی العامه و به تبع اون فقیه هم از منظر فارابی یک حکیمه که به حکم شرع و عقل در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام نه تنها صلاحیت سرپرستی جامعه اسلامی رو پیدا میکنه، بلکه در صورت وجود زمینه های مساعد بر ایشون لازمه که نسبت به تشکیل جامعه اسلامی اقدام کنه. با این حال حکمرانی حکیمانه که فارابی رو مطرح میکنه حکمرانی است که به میزان بهره‌گیری از عقل رشد دهنده است. این نوع حکمرانی نه فقط از قدرت سوء استفاده نمیکنه، بلکه از قدرت در مسیر عقلانی و جهت تحقق اهداف جامعه استفاده میکنه. هشتمین نقطه کانونی واقع‌گرایی و فرار از توهم زندگی است. فارابی فیلسوف سیاسی واقع‌گراست. او در دایره تفکرات انتزاعی یا توهمات خودش نسبت به جامعه محصور نمیشه، بلکه با رصد و مطالعه فرهنگی و با کاوی دقیق عارضه‌های فرهنگی واقعیت‌های اجتماعی رو در نظریات خودش دخالت میده. این یکی از امتیازات فارابی نسبت به سایر فیلسوفان یا اندیشمندان سیاسی مسلمونه که
تلاش میکنه ایشون با پوشوندن باب تحقیقات فرهنگی و اجتماعی و حتی گفتگوهای میان فرهنگی و میان تمدنی محیط حکمرانی رو با همه ظرافتش بشناسه و از دام توهم زدگی در سیاست نجات پیدا کنه. همین امر هم موجب میشه که فارابی در مقایسه با بقیه در عینیت بخشی به افکار و آرای خودش در جامعه اسلامی حتی بعد از وفاتش موفق‌تر ظاهر بشه. مهمین نقطه قانونی قانون مداری است. از دیدگاه فارابی قانون محور ساماندهی اجتماعی و حکمرانی حکیمان است. البته قانون مورد نظر فارابی از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده، یک احکام شرعی و دو قواعد حکمت عملی. البته قواعد حکمت عملی نه تنها با شرع مغایرتی نداره، بلکه اون چه فارابی مسابقه قانون اجتماعی در وادی حکمت در جستجوی اون هست خاص دین محسوب میشه. در حقیقت فارابی این هنر رو داره که بدون افتادن در باطلاق تفسیر برعی از عقل برای پر کردن خلاهای استنباط نقلی استفاده کنه و جامعه رو از بلا تکلیفی خارج کنه. نکته مهم در اینجا جلوگیری عقل از شکلگیری قانون استبدادی و همچنین جلوگیری از ظهور استبداد در حکمرانی است. البته من در این که چقدر با حکمت عملی میشه تمدن سازی کرد حرف دارم و معتقدم حکمت عملی به تنهایی برای ساخت یک تمدن بزرگ و پیچیده کافی نیست و ما برای این منظور به یک عقلانیت عملی و مترقی نیاز داریم. در این حال این رو هم میپذیرم که حکمت عملی دایره مهم و بنیادین از همین عقلانیت عملی پیشرفته رو برای تمدن سازی تعمیم. دهمین نقطه قانونی مشارکت سیاسی است. در عین اون که فارابی بنای رو دراز کردن باب جمهوری و دموکراسی متناسب با اندیشه فلاسفه یونان باستان در جامعه اسلامی نداره، اما افکار سیاسی ایشون متأثر از تعالیم اسلامی به مشارکت سیاسی بها میده. در واقع جامعه معقول فارابی اولا مانند جسم انسان زنده است و اجزای جامعه با هم روابط ارگانیک دارن، ثانیاً جامعه ایست که توسط مردم ساخته میشه و لذا نه تنها مردم در حاشیه اون جامعه نیستن، بلکه مواجهه فعال اونها با امور اجتماعی و همکاری با دولت اسلامی نقش بسزایی در تفرق جامعه معقول فارابی داره. یازدهمین نقطه قانونی عدالت اجتماعی است. هیچ متفکر مسلمان رو نمیشه پیدا کرد که نقش رئیسی عدالت در حکمرانی عاقلانه و اسلامی رو نادیده بگیره. قرآن هم هدف اصلی بعثت انبیاء الهی و نزول کتب آسمانی رو تحقق عدل و قسط معرفی میکنه. در حقیقت عدالت میوه شیرین عقلانیته و تحقق عدالت یعنی تحقق عقلانیت و همون معنایی که عرض کردم، نه معنای مدرنش. در منظر فارابی هم راه رسیدن انسان به سعادت حقیقی عدالته و هم عدالت محور حرکت انسان در مسیر کمال و دستیابی به سعادت تلقی میشه. در دوازدهمین نقطه قانونی آخرین نقطه‌ای که اینجا میخوام راجعش صحبت کنم مدینه فاضله هست. فارابی یک فیلسوف سیاسی غایت اندیشه. ایشون از همون ابتدای فلسفه سیاسی خودش تصریح میکنه که به دنبال ساخت مدینه فاضله برای رسوندن انسان ها به سعادت و متقابلا فاصله گرفتن از نقطه مقابلش یعنی مدینه زاله است، مدینه فاسد است. البته مدینه فاضله فارابی از مدینه فاضله افلاطون واقع بینانه تر، عادلانه تر. هر دو مدینه که اینها مطرح میکنن یعنی افلاطون و فارابی رهبر حکیم اسوه در واقع کمال جامعه تلقی میشه که بایستی جامعه رو تربیت کنه مثل خودش بکنه، لذا رهبر بایستی اسوه کامل انسانیت باشه. فارابی مدینه فاضله رو به بدن انسان تشبیه میکنه و میگه این بدن قلبی داره که همه اعضای سالم بدن از اون مطابقت میکنن و رئیس مدینه منزله قلب اجتماعه. فارابی همچنین به شرح جامعه هایی که مقابل مدینه فاضله هستن میپردازه که فهمودم
مدینه جاهله، مدینه فاسقه، مدینه زاده و مدینه متبدده. در منظر ایشون مدینه فاضله یا اجتماع فاضله به خیر و کمال و سعادت حیاتی نائل میکنه انسانها رو. البته از نظر من مدینه فاضله فارابی میتونه از اون مراتب تلقی بشه و تحقق مرده از اون در دوران غیبت امام معصوم امکان پذیر باشه. در واقع سخن حقیر اینه که مدینه فاضله آرمان شهر غیر قابل وصول نیست و در صورت عینیت یافتن درجه مناسبی از عقلانیت اسلامی دسترسی به این مدینه فاضله امکان پذیره. اون چه ما امروز از اون به تمدن نوین اسلامی تعبیر میکنیم از جهتی شاید تلاش برای تقرب به همین مدینه فاضله فارابی باشه، البته متناسب با شرایط امروزی. خیلی عذر میخوام از اطاله کلام. از توجه همه شما عزیزان سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل. You are now unmuted.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای غلامی و همه سروران گرامی، اساتید گرامی که از صحبت‌های اونها بهره‌مند شدیم. جناب آقای اسدعلی‌زاده که گزارش بسیار خوبی ارائه کردند، جناب استاد وایزی و جناب استاد پارسانیا، از حضور سروران گرامی که در جلسه حضور داشتند و همه عزیزانی که به صورت مجازی ما را دنبال کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم. انشاءالله جلسات دیگر پیش نشست های کنگره رو پی خواهیم گرفت و بهره‌مند خواهیم شد از سخنان و ایده های اساتیدی که در حوزه فارابی کار کردن. انشاءالله بتونه این همایش مثمر ثمر باشه و برای جامعه علمی مفید باشه. اگر اساتید نکته ای دارن استفاده میکنیم، در غیر این صورت با صلواتی جلسه رو به اتمام برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اگر اسخایم که اگر امکان داره من نکته رو
بفرمایید در خدمتتون استفاده میکنیم.
من ماهوزی هستم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه استادان گرامی و تشکر ویژه بابت برگزاری این جلسه ارزشمند. دبیر علمی همین کنگره‌ای هستم که شما نشست اولش رو زحمت کشیدید.
در خدمت.
سلامت باشین. عرضم به حضور شما دو نکته رو میخواستم عرض بکنم. ابتدا در کتابی که آقای اسدعلی‌زاده زحمت کشیدن، من یه فصل بندی رو در موضوعی فارابی دیدم که به نظرم اومدی دو صورت قابل در صحبتهایی که شنیدم به دو صورت این موضوع قابل دستبندی هست بر اساس سجلی که فرمودید. یکی این که ما رساله به رساله رو کار بکنیم، یکی این که ما موضوع به موضوع رو کار بکنیم. الان اگر بخوایم این رو به صورت واقعی در نظر بگیریم، چون بخشایی از مثلا مباحث منطقی و مباحث فلسفی و مباحث اخلاقی در کنار همدیگه آمدن در رساله های متعدد، آیا ما دو تیپ از دستبندی رو مورد نظر داریم یا یک؟ این سوال اول هست. سوال دوم از صحبت استاد گرامی آقای دکتر غلامی رئیس مؤسسه خود ما هم دارم، اگر لطف کنن به من کمک بکنن. اخلاقی دوگانه ای رو داره در رساله جمهوری و در رساله مرد سیاسی، که در رساله جمهوری تأکید داره آرمان شهری که من مطرح میکنم شهری در آسمان یا در کلام یا در خیال هست، این معنی که روی زمین محقق نمیشه. و در رساله مرد سیاسی سعی میکنه یک صورتی عینی‌تر و زمینی‌تر از شهری رو عرضه بکنه که ارتباطی با آرمان شهر. این دوگانه رو ما توی آثار فارابی هم میبینیم، یعنی هم از عقل حرف میزنه زمانی که در قامت مدینه فاضله پیش کشیده میشه و هم از مقوله دوستی صحبت میکنه که لزوماً مساوی با اون مدینه فاضله نیست، بلکه در اساس یه وضعیت رقیق تری از اون هست. ما دو الگو از مدینه مورد قبول فارابی داریم، یکی صورتی از مدینه فاضله که مدینه عقلانی هست، از در نتیجه استقلال حاکم با عقل فاخر به دست میاد و نتیجه‌ای که در الگوی دومی که لزوماً در نتیجه اتصال با عقل فعال به دست نمیاد اما آرمان شهر جلوی اون هست، از اون الگوگیری میشه و روابط انسان‌ها بر اساس مقوله دوستی و نه لزوماً مقوله عقلانیت تعبیه میشه. این دو نکته هم از دوستان عزیز بپرسم که آیا اون نکته دومیه این بود که پیشنهادی که آقای دکتر غلامی دادن که تمدن اسلامی ایرانی رو میشه از فارابی کمک‌گیری بکنیم، میتونیم این دوگانه رو در نظر داشته باشیم و ما خودمون رو در سطح دوم مستقر ببینیم، یا اینکه لزوماً باید در سطح اول یعنی تمدنی رو طراحی بکنیم؟ خیلی ممنون.
ممنون و متشکر. تشکر میکنیم. دوستان تو مرحله نسخه شناسی قرار دارن. جناب آقای اسدعلی‌زاده اگر یه توضیح مختصری بفرمایید بعد در خدمت جناب آقای غلامی باشیم.
بله، این که جناب آقای موضوعی فرمودن، ما دو صورت موضوعه نمیخوایم ارائه بدیم، یک صورت منتها با توجه به اینکه به موضوعات مختلف بوده ما آوردیم هر موضوع رو، چون هر کدوم از این رساله ها نمیشه یه جلد محسوب کنیم، لذا اینا رو آوردیم به حسب موضوعات تقسیم کردیم و اینها رو به حد یه جلد اینها رو ارائه بدیم. از این جهت ما اومدیم اینا تقسیم کردیم و بر اساس موضوعات جلدها رو درست کردیم. ولی نمیخوام دو مدل این موضوع رو انجام، موضوع یک مدل انجام میشه، منتها بر اساس موضوعاتی که اینجا انجام گرفته ما در واقع ساختار موسوعه رو اینجوری چیدیم و دوگانه نیست، یعنی دو مدل نمیخوایم موسوعه رو ارائه دیم. بله این میشه مثلا هر جلد رو که تمام شد اینو چاپ کنیم، یعنی تا برسه به اینکه موسوعه رو درست کنیم و منتظر باشیم تا 12 جلد آماده بشه، میتونیم هر کدوم از این جلدها آماده شد این بره چاپ بعد اون جلد دیگه رو شروع کنیم. یعنی وقتی که ما میگیم سیاست و مدون، تمام مقالات و رساله هایی که در مورد سیاست و مدونه ما زیر مجموعه در واقع اون جلد می آوردیم و همه رو یک جا جمع کردیم. از این باب ما این تقسیم رو انجام دادیم. متشکرم.
بسیار ممنون و متشکر. جناب استاد غلامی اگر نیاز به توضیح هست یا اینکه انشالله به صورت مختلف بعدن توضیح میفرمایید هر جور صلاح میدونید.
اگر سامیه با عزتون یه توضیح میدم، حالا هرچند که دوست دارم در این زمینه از راهنمایی استاد فارسانیان بهره بشیم. عرض کنم حضور شریفتون که من با یک جامع نگری به دیدگاه‌های فارابی مطمئن هستم که میشه مدینه فاضله رو به دو بخش تقسیم کرد. مدینه فاضله دوران حضور معصوم علیه السلام، حضور انسان کامل، و مدینه فاضله مربوط به غیبت معصوم، نبود حضور انسان کامل. خب این دو تا با هم چه متفاوته؟ ما نسبت به مدینه فاضله در زمان حیات معصوم میتونیم نگاه در واقع الگویی به مدینه فاضله داشته باشیم، اون رو قله حرکت خودمون در نظر بگیریم و به سمتش هر میزان که بضاعتمون اجازه میده حرکت بکنیم. اما در دوران دولت معصوم نمیخوام بگم که کاملا قابل تحقق برای فارابی، اون واقعبینی از نظر در بیستیک داره تلاش میکنه خطوطی رو ترسیم بکنه که امکان دستیابی به اون در غیبت معصوم تا حدی وجود داشته باشه، یعنی جنبه دیگه غیر قابل دستور و خیلی خیلی آسانی دیگه مدینه فاضلش پیدا نمی کنه. من معتقد هستم که در بحث تمدن نوین اسلامی از اون نگاهی که فارابی به دوران غیبت معصوم داره میشه بیشتر استفاده کرد، هرچند که همچنان در هر شرایطی نگاه ما به قله یعنی مدینه فاضله در زمان حضور پیامبر و ائمه اطهار باید برقرار باشه.
این توضیحی است که بودن دارم و اسمیتی است که من داشتم. من در واقع اصلاف میکنم این دوگانگی رو ما میتونیم با یک جامعه دیگری نسبت به فارا و افکار فارابی حل بکنیم و از فارابی به عنوان یک کسی که راه گشایی کرده برای رسیدن به تمدن استفاده کنیم، ضمن اینکه همین دیدگاه های فارابی و جریان فکری که فارابی را میندازه خودش رو در تمدن شکوهمند قرن 4 و 5 هم به نوعی نشون میده. یعنی تمدن قرن 4 و 5 از آسمون در هم باز نکرده نفته، محصول همین نوع نگاه هاست و محصول همین نوع در واقع تلاش های علمی است که مخصوصا شاگردان اهل بیت در یه مقطع طولانی انجام دادن و نهایتا خودش رو به این شکل دوری بوده. در این حال خیلی ممنون می‌شم.